سلام خدمت بینندگان ارجمند برنامه پرتو نور. به نام خداوند هستی بخش تشکر از اینکه ساعتی رو با ما میگذارونید. برنامه امروز رو اختصاص دادیم به مطلبی تحت عنوان کنسرت باشکوه هستی. خاطرتون باشه ما در لابلای برنامه گذشته به میزان قابل توجهی از طبیعت صحبت کردیم و آیاتی از قرآن که اشاره به طبیعت داشته و در این میان در مقیاس ماکرو و ماکرو یا کلان و ذره مشاهده شده که نظمی و یه هارمونیزه اینها با هم دارن، هارمونایز هست حرکت ها. در ارتباط با این تشکر میکنیم از آقای بازرگان که تشریف آوردن اینجا. میخوام این مطلب رو و شباهتش رو با به اصطلاح کنسرت موسیقی، اعضای کنسرت، یه تشابهی بین اینها در یه مقدمه شروع بکنیم و سوالاتی را که بیننده عزیزمون در این میان مطرح کردن که خواستن توضیح بدیم که منظورمون چی بوده از این تشابهی که در برنامه‌ای گذشته خیلی مختصر بهش اشاره کردیم. الان فرصتی هست که یه مقداری رو بازش کنه. خیلی متشکر از این که در این برنامه شرکت میکنید.
به نام خداوند جان و خرد و با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند و بینندهی که طرح سوالی در این زمینه کردند و موجب شدند که توضیح بیشتری در این باره خدمتون عرض بکنیم. شاید سوء تفاهمی برای ایشون شده باشه، مقداری به نظر غیر عادی میاد که جهان رو آدم به کنسرتی تشبیه بکنه. مقدمتاً شاید ضرورت داشته باشه یه توضیحی بنده بدم. اول لازمه که به ساختار یه کنسرت آدم توجه بکنه که از چه اجزایی تشکیل شده و بعد برگرده سراغ خود جهان. معمولاً از بین مشغولیت‌هایی که مردم دارن، حالا چه در بین هموطنان خودمون در ایران یا در سطح جهان، معمولاً کنسرت بیش از بقیه فعالیت‌ها جلب می‌کنه و جذب می‌کنه. تعداد افرادی که مشارکت می‌کنن در این سالن‌ها معمولاً خیلی بیشتره، 5,000-6,000 تا 7,000-8,000 تا معمولاً جمع میشن. انواع کنسرت‌ها، حالا کنسرت فرض بفرمایید عرفانی باشه، آقای شجریان، آقای ناظری، اینها معمولاً گهگاه این طرف‌ها میان، آدم می‌بینه که واقعا 5,000-6,000 نفر جمع میشن. یا کنسرت های پاپ میوزیک باشه، خب باز اون هم استقبال فوق العاده میکنن. یا کنسرت های متداولی که تو رادیو تلویزیون هم پخش میشه. خود این از نظر روانشناسی، مردم شناسی جالبه که چرا از بین سرگرمی های مختلف بیش از همه به کنسرت مردم توجه میکنن. یعنی در مقایسه با مجالسی که برای موضوعات علمی تشکیل میشه، نمیدونم سیاسی یا فرض کنید خیریه با اخلاقی، اصلا قابل مقایسه نیستش. به نظر من میاد که شاید چند نکته خیلی مهم باشه. یکی تنوع ساز هاست. حالا اگه کسی تک نوازی بکنه در یه جایی، خب بعد از یه مدتی ممکنه کسانی خسته بشن، ولی اینکه سازهای مختلف هست و به نوبت میزنن، هماهنگ با هم این کار رو انجام میدن، حتی در یک آلت موسیقی در یه ساز ممکنه 10-20 نفر مشارکت داشته باشن، دائما منتقل میشه به این طرف اون طرف، خود این یک تنوعی میبخشه. و بعد حضور رهبر ارکستر که همه به دست او دارن نگاه میکنن، یه حرکت هماهنگی رو میکنن. و بعد با این زمینه‌ای که با موسیقی ایجاد میشه، حالتی که پدید میاد در روح و روان کسانی که حالا بیننده و شنونده هستن، اون کسی که حالا یک شعری رو، یک سرودی میخونه، بر حسب اینکه او چقدر اون سرودی که انتخاب کرده مطالبش ربط داشته باشه به روح و روان اون اشخاصی که حالا شرکت کردن، تأثیرش میتونه خیلی بالا پایین بره. شما در بعضی از کنسرت هایی که تو اروپا انجام میشه، مثل فرض کنی کنسرت یوتو بونا، میبینیم چگونه از شهرهای مختلف یا کشورهای مختلف جمع میشن، میلیون ها دلار جمع میکنن برای کارهای خیریه. آدم ها از خود بی خود میشن، آدم تعجب میکنه که چطور در یه همچین برنامه هایی انقدر تأثیرگذاری پدید میاد. یا فرض کنید همین بعضی از کنسرت هایی که اخیراً تو شهرهای این منطقه بوده، فرض کنید شعری که خانم سیمین بهبهانی مثلا میخوندن، اینی که دوباره میسازمت وطن اگرچه با خشت جان خیش. همینی که توجه به بازسازی یه مملکت میشه، یعنی مردمی که 30 ساله که آوارن یا احساس میکنن که مملکتشون خراب شده، این امید، این به اصطلاح پیامی که دو مرتبه من میسازم اگرچه با خشت جان خیش. مردم تداعی میکنن، تمام کسانی که نداها و سهرابها و امثال اینا که جانشون رو گذاشتن، یه احساس همبستگی بهشون دست میده. ستون به سقف تو میزنم اگرچه با استخوان خیش. این پشتش خیلی معنا داره. یه مرتبه میبینیم همه سالن بلند میشن، عشق میریزن یه عده‌ای. خب این نشون میده انتخاب یه موضوعیست که با اون مقدمه ساز، حالا آوازی که میاد، در واقع مردم رو میبره توی حال و هوای دیگه، توی فرهنگ دیگه. یا این شعری که خب خیلی وقت قبل، سالهای قبل سروده شده بوده، ای یار دبستانی من، همدم و همراه منی. حالا تا بقیهش مثلا که بالاخره این مملکت رو ما باید آباد بکنیم، دست من و دست تو باید در دست هم باشه، کی میتونه بجز ما. حالا شعر خیلی بلندیه، قبلا کسی توجه نداشت، ولی انتخاب زمان، انتخاب مکان، در واقع انگشت داره میذاره روی یک حالت یه ملت، روی نیازهای یه ملت، محرومیت‌ها، بغضی که گلوی افراد رو گرفته. میبینیم یه مرتبه با اون مقدمه متحول میشن افراد، منقلب میشن و اینی که حضور پیدا میکنن، هزاران نفر میرن، خیلی پول زیادی هم میدن، مسافت زیادی رو طی میکنن. بنابراین در کنسرت هم تنوع سازها، هم هماهنگی سازهای مختلف و این هارمونی که ایجاد میکنه، و بعد همراه بودن اینها و نگاهشون به دست رهبر ارکستر، و بعد پیامی که حالا از طرف اون کسی که میخواد بخونه میخواد القا بشه. اگر همه اون مقدمات یه شعری باشه که ربطی به خواستهای مردم نداره، موفق نمیشه. اینی که بعضی کنسرت ها 10,000 نفر جمع میشن یا تو سالون هایی 100,000 نفر توی میدان هایی، اینا نشون میده اون چیزی که داره میگه با خواسته های ملت انطباق پیدا میکنه. بنابراین کنسرت خودش یه مدله، مثل یه ماکت برای نشون دادن یه شیوه یه کار. حالا عرض من تو اون جلسه این بود که در یه مقیاس بی‌نهایت، در یه مقیاس فوق‌العاده بالاتر، جهانم یه کنسرتیه. جهانم در واقع یه کنسرتیست که همه اجزایش دارن هماهنگ با هارمونی یک آهنگی رو میزنن، یه سازی رو دارن مینوازن. هیچ کدوم ساز ناساز نمیزنن، هیچ کدوم انکرالاصفات نیستن، همه به دست یک رهبر ارکسترن. در این حالی که میلیون ها میلیارد ها سازنده در واقع یا خواننده وجود داره، ولی اینا با هم هماهنگن. یعنی وحدت در کثرت، در این کثرت فوق العاده موجودات یه وحدتی وجود داره، وحدت در کثرت و کثرت در وحدت. اینی که تشبیه بخوایم بکنیم، خیلی این نکته دقیقیه که چگونه جهانم در واقع مثل یه کنسرته. حالا خداوند رو میتونیم فرض کنیم به عنوان رهبر ارکستر که به فرمان او، به مشیتی که او گذاشته، به قضا و قدری که او رانده، جهان داره هماهنگ کارش رو میکنه. پیامی که در واژه آوازخوان داره میخونه، پیامی است که انبیاء الهی، اولیاء الهی، مردان معرفت و حق و حکمت و حقیقت در جهان تنین انداز کردن که با تارهای وجودی فطرت انسان هماهنگه. انسان ها از طریق اونا به وجد میان، احساس انبساط خاطر میکنن، به شعف میان، و هماهنگی موجوداتی که طبق این مشیت و قانون خدا همه دارن نقش خودشونو تو این مجموعه ایفا میکنن. حالا به هر حال خیلی مشابهت ها میشه، پیدا کرد که خیلی متشکر.
این
بینندگان نگیر
تشابه جالبی است که شما کرده، احتمالا افراد دیگری هم ممکنه این مسئله رو ذکر کردن. و حالا میخواست، یعنی چیزی که از صحبت شما متوجه میشه این هست که این به اصطلاح جهان هستی که شباهتی به رهبر ارکستر و خداوند با رهبر ارکستر داره، اینها همه برای بهبودی آنچه هست در این دنیای آفرینش، یعنی کارهایی که انجام میشه، حرکاتی که داره انجام میشه برای اینه که اینها سینکرونایز و هارمونیزه با هم بتونن زندگی بکنن، در کنار هم باشن. حالا اینا در اون سکیل بالا به اصطلاح ماکرو اینا متوجه میشی، در سکیل ماکرو ممکنه یه ابزرویشن هایی شده باشه، یه مشاهداتی شده باشه که میرت یه مقدار جنبه علمی پیدا میکنه. و البته قصد ما این نیست که مسئله کل به اصطلاح انسان رو از نظر علمی، از نظر بیولوژی بررسی کنیم، ولی میخواستم ببینم که شما یه مقدار مطالعاتی در این زمینه کردید که یه اشاراتی که علم تکیه بر این مواضع بکنه.
بله، اتفاقا اشاره کردین چند وقت پیش که این سوال رو کردن یکی از دوستان، ولی یه مراجعه کردم که ببینم از نظر مثلا تحقیقاتی که دانشمندان تو این زمینه کردن، اتفاقا به یه مقاله‌ای برخوردم. این یه اولی تعریف خیلی جالبی برای من تازگی داشت از یونیورس ارائه میکنه. بگید یونیورس از دو قسمت تشکیل شده، یونی و ورس. یونی به معنای یک، ورس هم او به معنای نوت گرفته یا آهنگ. میگه یونیورس یعنی یه آهنگ، در واقع یه کنسرته، یه مجموعه است که داره همه با هم یه آهنگو میزنن. من به نظرم این تعجب آمد که ورس به معنای نوت بیاد. تو کتاب اتفاقا لغت مراجعه کردم، کتاب لانگمن امریکن دیکشنری، دیدم این معانی رو برای ورس گذاشته. یکی میگه a set of lines that forms one part of a song، یعنی یه سری خطوطی که قطعات یه آهنگی رو میسازه، دقیقا مثل همین دفترچه یه نوت. اینو بهش میگن ورس دیگه. حالا من نمیدونستم که آهنگسازا به این کتابچه‌های نوت ورس میگن. در معنای دوم نوشته words arranged in the form of a poetry، در واقع کلماتی که یه شعر رو تشکیل میدن. پس هم نوت موسیقی ورسه و هم در واقع این کلمات تشکیل دهنده یه شعر. حتی ترجیبند شعر رو میگه set of lines of poetry that forms one part of a poem and that usually has a pattern that is repeated. در واقع این ترجیبندی که همینطور تکرار میشه باز اونو میگن ورس. حالت چهارمش one of the numbered groups of sentences that make up each chapter of a book of the Bible. در واقع حالا این به عنوان بایبلشون، کتاب دینی، این شماره ما حالا در قرآن میگیم آیه مثلا چهار سوره نساء، اینم میگن ورس. اتفاقا من دیدم بله، ما قرآن سوره ها رو میگیم چپتر انگلیسی، آیات رو میگیم ورس دیگه. پس هم نوت موسیقی، هم کلمات یک شعر و هم آیات یک کتاب دینی همش ورسه تو کتاب لغت. پس یونیورس در واقع میشه جهان یه آهنگ هماهنگه، یا جهان یه شعره، یه شعر بلنده. اجزای جهان در واقع ابیات یه شعرن، یا کلمات هر بیتن، یا مثل یه کتاب هستیه. کتاب هستی هم تمام خطوطش، تمام بخشاش با هم ارتباط داره. حالا این تشبیه که جهان به صورت یونیورس هست، یعنی همطور که شما اشاره کردین از ذره تا کلان، یعنی هم در مقیاس کهکشانها و هم در مقیاس ذره این هماهنگی بین همه اجزا برقراره. اتفاقا دیدم دو تا از دانشمندان، یعنی یه نفر زیست شناس دکتر دیوید دیمر به اتفاق یک موسیقیدان سوزان الکساندر، اینا دوتا با هم نشستن یه تحقیقی روی این مولکول حیاتی دی ان ای که آیا از دی ان ای میشه یک موسیقی در آورد، یعنی حتی مثلا جزترین ذرات وجودی انسان، آیا او یک تنینی هماهنگ داره مثل موسیقی؟ یعنی یه زیست شناس با یک موسیقیدان. البته موضوعش رو یک دانشمند ژاپنی چند سال پیش مطرح کرده بوده، دکتر سوسو مو اوهانو، نمیدونم چقدر اسپلش درسته، اسامی ژاپنی. در واقع طرح این و ایده این بود که جهان یک آهنگ واحدی داره. این دوتا زیست شناس و موسیقیدان رفتن سراغ مولکول دی ان ای که به اصطلاح این هماهنگی رو در او پیدا بکنن. دی ان ای که در واقع مثل آجر اولیه بنای همه موجودات، زبان مشترک حیات رو کره زمینه، جامدات و گیاهان و حیوان و انسان همه در واقع اون کدای اولیه شون با هم یکی هستش. من بعضی از اشاراتی که در این نوشته این دوتا پروفسور دانشگاه هست من خدمتون میخونم، مختصرم هست. میگه که این دکتر دیمر و ژاندر در آزمایشگاه خود موفق شدن به وسیله دستگاه اسپکترومتر مادون قرمز فرکانس ها و ارتعاشات مولکول دی ان ای را تبدیل به نوت موسیقی کنند و این زبان مشترک را به صورت ترجمه درآورند. نتیجه کار آنها شگفت‌آور بود، یک موسیقی بسیار زیبا. بسیاری از کسانی که به موسیقی دی ان ای گوش داده اند کاملا هیپنوتیزم و مسحور شدند. بسیاری گریستند و احساس کردند این موسیقی نوایی از درون آنهاست، شبیه حالاتی که در برابر موسیقی های کلاسیک باخ و شوپن دارند. آنها قبلا فکر میکردند سلول هایشان فقط از مواد شیمیایی تشکیل شده و نمیدانستند چنین هارمونی با شکوهی دارد. دانشمندان از نتایج این یافته ها در تحقیقات پزشکی استفاده کردند و فکر کردند اگر بتوانند آوای تریلیون ها سلول بدن و نوسانات آن را بشناسند، شاید راهی برای تشخیص سلول بافت های سرطانی که صداهای مقشوش و ناهنجاری تولید می کند بیابند. یعنی وقتی اندام‌های من به صورت هماهنگ آواز می‌خوانند سلامت هستیم، اما وقتی ساز ناساز می‌زنند ما احساس بیماری می‌کنیم. محققان دانشگاه کمبریج دریافتند که خورشید کهکشان پرسیوس آوازی ریتمیک می‌نوازد، یعنی هم تو ذرات دی ان ای و هم در مقیاس کلان در کهکشان‌ها این فرکانس‌هایی که دریافت می‌کنند یه نظم موسیقیوار درش میبینن. آخرش میگه نکته مهم این که با وجود آنکه دی ان ای همه موجودات زبان و ساختار مشترکی دارند، هر موجود زنده آهنگ ویژه‌ای دارد و در تمام هستی همه مشغول نواختن آهنگی منحصر به فرد هستند. علاوه بر آن سلول‌های درونی هر موجودی برای خود یک نوع دی ان ای منحصر به فرد هستند. ما حدود 100 تریلیون سلول در بدن خود داریم. واقعا شگفت‌آور. جمعیت کره زمین 6.8 حدوداً بیلیون جمعیت رو کره زمینه. یعنی بخوایم اینو تقسیم بکنیم، بدن ما حدود 15,000 برابر جمعیت کره زمین موجود زنده درشه. یعنی هر سلولو اگه یک موجود زنده تصور بکنیم، که تازه خود سلول هم یک کلونیه، یک سیستم فوق‌العاده پیچیده است، 15,000 برابر جمعیت کره زمین در وجود ما موجود زنده است که داره حرکت میکنه، هر کدومش مستقله. میگه هر کدوم اینا یک آهنگ خاص خودشونو میزنن، هر کدوم اینها دی ان ایشون در واقع یه فرم خاصی داره. هرچه موجود در نظر تکاملی پیچیده تر باشد، موسیقی دی ان ای آن نیز پیچیده تر خواهد بود. یک تکسلولی با دی ان ای کمتر و پروتئین های محدودتر موسیقی ساده تری به وجود می آورد، در حالی که هر انسان با ژن های پیچیده تر آهنگی پیچیده تر می زند. و آخر این مقاله خیلی عجیبه، مقاله علمی است، میگه ما در این ارکستر چقدر به دست رهبر ارکستر آرامتر یا تندتر میزنیم. یعنی وقتی همه موجودات جهان مثل اعضای یک ارکستر همه دارن هماهنگ به دست رهبر ارکستر میزنن، ما تو این جهان هستی چه نقش ایفا میکنیم، چقدر مثبت هستیم، چه فایده ای برای هم نوعانمون دیگه داریم؟ آیا فقط مصرف کننده ایم؟ یه چند سباهی بخوره به خواب هست؟ یا وقتی سرمون رو گذاشتیم ما یه کاری کردیم یا در زمان حیاتمون یه نقش مثبتی ایفا کردیم که نبودمون واقعا یه جای خالی می بود اگر ما به دنیا نیامده بودیم؟
خیلی متشکر آقای بازرگان. این رو ما با هم قبلش صحبت کردیم، رفرنسش رو نگاه کردیم. اجازه بدین اگه بینندگان عزیز علاقمند باشن میتونن به این سایت مراجعه کنن.
بسیار خوب.
و به اصطلاح یه مقاله هست که جزئیات به اصطلاح آنالیزی رو که این دوتا دانشمند در ارتباط با این انفرارد، این مادون قرمز، تستایی رو که کردن و فرکانس هایی رو که توسط المان های بیس دی ان ای ابزرو شده اندازه گیری کردن، اینها رو میتونید مراجعه بکنید و مطمئنن برای کسانی که اطلاعات بیولوژی دارن و موسیقی رو خوب میدونن مطمئنن خیلی بیشتر قابل فهم هست تا برای افراد دیگری که آشنا به این دو مسئله نیستن، چون دیانه خودش یه به اصطلاح تاپیکی هست در ارتباط با سل بیولوژی که واقعا کامپلکس هست و تخصص خودش رو لازم داره. شما میتونید مراجعه
نمونه اون موسیقی
بله بله اونم میتونیم بذاریم بله بله اون شما مراجعه بفرمایید به وبسایت oursounduniverse.com. دوباره تکرار میکنم oursounduniverse.com. قسمت مقالاتش که تشریف ببرید اونجا این رو خواهید دید. در ضمن سمپلی هم هست که به اصطلاح نمونه ای هست از مشاهدات اینا که به صورت موسیقی در آمده که اون رو ما فکر کردیم اینجا برای شما پخش کنیم. یه 30-40 ثانیه هست که
شما هم آشنا باشید نوای دی ان ای.
بله بله که اون تو اون سایت هم وجود داره، شما میتونید دانلود کنید. سال بعدی آقای بازرگان در ارتباط با این هست که از صحبت شما این برمیاد که خب هر کسی در ارتباط مثلا یک شاعر رو که در نظر میگیرید، یک نقاش رو که در نظر میگیرید، یک دانشمند رو که در نظر میگیرید، در این عالم هستی کارهایی رو که انجام میده فقط اون ظاهر امر نیست برای مخاطب. مخاطب قاعدتا پیامی رو باید دریافت کنه و اون پیام به نظر شما میاد که شما رو میرسونه به یک رهبر ارکستری، حالا به یک به اصطلاح کریئتوری یا یک خالقی یا یک خالق باهوشی که بعضی ها اعتقاد بهش دارن. حالا این برداشت از صحبت شما درسته با توجه به این که خیلی از دانشمندا هستن که ممکن هست اصلا این مسئله براشون مطرح نیست و اصلا همه این چیزها رو ممکنه دینا به عنوان یک خالق اصلا اینها رو نمیبینن، میگن این طبیعته که خود به خود این مسئله رو ایجاد میکنه.
بله، من تو سال قبلی عرض کردم که با این توضیح که راجع به معنای واقعی یونیورس هست در زبان لاتین، یونیورس یعنی یک آهنگ، یعنی یه نوت یا یه شعر یا یک کتاب. حالا مهم اینه که آدم بخونه این رو. اگه کسی از موسیقی چیزی سرش نشه، یعنی نتونه نوتو بخونه، چگونه میتونه وارد دنیای موسیقی بشه؟ چگونه میتونه پی ببره به اون حالتی که اون آهنگساز حالا میخواد القا بکنه؟ اصلا نمیتونه نوتو بخونه. یعنی الفبای ورود به اون فضا، به اون مثلا فرهنگ، به اون مثلا احساس، خواندن این نوته. یا یه شعر، شاعر وقتی یه شعری میگه یه پیامی میخواد القا بکنه به کسانی که شعرشو میشنوند. حالا این کسی نتونه بخونه، بی سواد باشه، چگونه میتونه به اون پیام شاعر پی ببره؟ یا یه کتابی وقتی که مینویسه شخصی، تا آدم نتونه بخونه اون کلماتو، سواد اون مردمو نداشته باشه، حالا انگلیسی، فرانسه، آلمانی، هرچی هست، چگونه آدم میتونه که اصلا با او رابطه برقرار بکنه؟ حالا اگه در نظر بگیریم در این مثال که جهان یعنی هستی کتابه، کتاب آفرینش، کتاب هستی، که اتفاقا این تعبیر تو قرآن هم به کار رفته، تو کتابای دیگه هم هست، که جهان یک کتابه، کتاب از فصول مختلف تشکیل شده، هر فصلم از به اصطلاح پاراگراف را عبارات مختلف و بعد جملات مختلف و بعد کلمات مختلف و بعد حروف مختلف. این حروف به تنهایی معنی ندارن. الف چه معنی داره؟ ب چه معنی داره؟ ولی وقتی الف با ب ترکیب میشه معنا پیدا میکنه، حالا میشه آب و الی آخر ترکیبای دیگه. وقتی اینا کنار هم میاد یه معنا پیدا میکنه. وقتی همش آدم میخونه میفهمه که این نویسنده خواسته چی به ما بگه. حالا کتاب علمی، تاریخی، جغرافیایی، ما رابطه پیدا میکنیم با دنیای اون نویسنده، با اون چه که در دلش میگذشته میخواد به ما منتقل کنه. حالا اگه جهانم هستی یه کتابیست، یه نوته، یه موسیقی، یه شعره، باید با اون رابطه برقرار کرد، باید خواند اون رو. این خواندن الزاماً خواندن متعارف زبان نیست، انگلیسی یا فرانسه. ما ممکنه این زبان‌ها رو نشناسیم، ولی جهان احتیاجی به این سواد متعارف نداره، یعنی دیدن این علائم. جالبه که قرآن با کلمه بخوان آغاز شده. تو یکی از برنامه‌هام تو این زمینه واقعا صحبتی یادتون باشه کردیم. این خیلی نکته مهمیه که اولین سخنی که پیامبر اسلام شنیده، اولین سروش، اولین بانک جرس، اولین پیامی که رسیده چی بوده؟ وقتی دو نفر به هم میرسن، دو تا جوان، دختر پسر، با هم ازدواج میکنن، اول حرفی که با هم زدن همیشه خیلی با معناست، در آیندم اینو یادآوری میکنن. اولین سخنی که خدا به پیامبر گفته بخانه، بخان. او که سواد نداشته چیزی رو بخانه، چی رو بخانه؟ میگه اقرب بسم رب بکر، ربوبیت، ربوبیت اون کسی اداره داره میکنه، سازمان میده. خلق، خلقت رو بخان، یعنی اون نظام دهندهی، اون لورد سینیور، اون کسی که ربوبیت داره، ارباب جهانه و آفریده، یعنی آفرینش رو بخان. یعنی این اجزاء پراکنده که این همه موجود کنار هم میبینه، انواع گیاه ها، انواع حیوانات، ستاره ها، ماه، خوش، اینو بخان. اینا همه الفبای جهان هستیه، یعنی اینا خودش به تنهایی معنایی نداره. اینو بخوان که انسانو از نطفه ای آفریده، یعنی این خواندنه، لازم نیست آدم کلمه‌شو بخونه، یعنی در واقع اندیشه کن، فکر کن. چون کلمه قرائت در زبان عربی یعنی کنار هم گذاشتن اجزاء هر چیزی که معنا میده. قرائت یه متن نوشته شده یعنی تو سواد داشته باشی کلماتو بخونی که معناشو بفهمی. قرائت جهان یعنی اجزای جهان هر کدوم یه جزئی هستن از کتاب هستی. یعنی اولین پیام پیامبر اسلام خواندن جهانه، فهمیدن جهانه. میگه سنقره اوکر فلا تنسا، به زودی ما تو رو خانا خواهیم کرد، بسیار خانا خواهی شد، یادت نره. منظور از خواندن یه متن نیست که سوادی پیدا کنی که یادش دیگه نمیره، یعنی اون پیام هایی که از خواندن جهان میگیری مبادا یادت بره، درس هایی که میگیری. ممکنه که آدم سواد متعارف نداشته باشه، یه روستایی باشه، ولی درس میگیره. ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه در کارن تا تو نانی به کفاری به غفلت نخوری. این لازم نیست که دانشمند باشه، یعنی دیدن تمام پدیده های جهان. میگه همه جهان در حال فعالیت هستن، جمله ذرات جهان با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. یعنی همه هستی داره با ما حرف میزنه، همه پیام داره، باید این پیام رو خون در واقع. حالا بعضی جاها توی قرآن یا کتابای دینی دیگه خواندن رو مطرح میکنه، بخوان جهان رو. بعضی جاها میگه ببین جهان رو، میگه با این پیامبر دارین بحث میکنید راجع به این حقایق. لقد رأى من آیات ربه الکبرى، این دیده، افتمارونه علی ما یرا، دارین باهاش بحث میکنید درباره چیزایی که او داره میبینه، نه با دیدن چشم. میگه فؤادش، فؤاد یعنی قلبش، نیروهای درونیش داره میبینه، یعنی با تمام احساس این حقایق رو داره میبینه. چی دارین باش بحث میکنین؟ این مسئله ذهنی نیست، مسئله دو تا چهار تای فکری نیستش، این داره میبینه این حقایق رو. میگه ما زاغ البصر، اون چشم، اون چه که دید، چشم بصیرت خطا ندید. یا هم به حضرت ابراهیم میگه که کذالک نوری ابراهیم ملکوت سماوات و الارض، ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین رو دید، ندیدن به ظاهر. یا میگه که چرا نمیرید در زمین سیر بکنید، افلا یسیر و فلر، چرا مردم نمیرن سیر بکنن، سیر و سیاحت، یعنی برن آثار خرابه ها، شهرهای گذشته رو، آثار تاریخی رو ببینن. فتکون لهم قلوبون یعقلون بها، تا یه دلی برن پیدا کنن، برید در زمین سیر بکنید، آثار گذشتگان رو ببینید تا صاحب دل بشید. صاحب دل، این دل دیگه به معنای قلب سنابری نیست. لیکون لهم قلوبون یعقلون بها، که با اون دلشون تعقل بکنن، یعنی عقلانیت رو به اون مرکز وجود انسان که قلب نسبت میده. بعد میگه فانها لا تعمل ابصار، این چشم ها نیست که کور شده، یعنی میرن میبینن این آثار گذشتگان رو. ولکن تعمل قلوب التي في الصدور، این دلی که در سینه هاست کور شده، یعنی کوری رو قرآن به دل نسبت میده. میگه برید تاریخ رو ورق، حالا اون موقع که کتاب و کتابخونه نبوده برن بخونن، اون موقع میگه برید ببینید، برید نزدیک این آثار رو ببینید، یعنی عبرت بگیرید. دیکتاتورها، مستبدین که مست قدرت شدن، برن ببینن که خیلیا گردن کلفتر از اونا بودن، امکاناتشون خیلی بیشتر بوده، به کجا رفتن، به کجا رسیدن که حالا اینها با این مختصری که دارن مست قدرت شدن و نمیفهمن، سرکوب میکنن، میزنن، میکشن، تجاوز میکنن، هزار جور کاری که خلاف قانون و شرع و حق و عدالت و انصاف دارن انجام میدن. میگه برین ببینین برای اینکه صاحب دل بشید، تا انسان صاحب دل نباشه نمیتونه حقایق رو ببینه. در هر حال شناخت این هارمونی، شناخت این کنسرت جهان هستی، این یه مسئله خوندن تو کتابخونه و تو دانشگاه نیست، این یه بصیرت دل میخواد و خواندن این نشانه هایی که در جهان، همه اجزای جهان مثل نوتای یه موسیقیه، مثل یک ابیات یه شعر بلنده، یا مثل خطوط یه کتاب هستی است که اینو باید خوندش.
خیلی متشکر. اتفاقا من میخواستم به همین نکته برسم، سوال بعدی به این صورت که خب در ارتباط با موسیقی شما پیام رو سعی میکنید دریابید، چنانچه که ذهن موسیقی شنوای خوبی داشته باشید، و در مورد اشعار هم سعی میکنید پیام شاعر رو بگیرید، در مورد به همین صورت در مورد نقاش هم سعی میکنید نقاش مثلا چه پیامی رو روی نقاشیش سعی میکنه به شما منتقل بکنه. حالا برگردیم به جهان هستی، رهبر ارکسترش خالق هست. خداوند در این مورد با بندگانش با چه حروفی، با چه، حالا برمیگردیم فقط قرآن رو فعلا اشاره بهش میکنیم، و یا به قول معروف چه نوت‌هایی رو میاد داره به ما اشاره بهش میکنه و چجوری ما رو هدایت میکنه برای فهم اونها.
اصطلاحی که در قرآن به کار رفته اصطلاح آیه است. آیه یعنی علامت، یعنی نشانه. یک کسی که توی جاده‌ای به سوی یه مقصدی روان هست، یه شهری حالا میخواد بره، خب در بین راه علائم فراوانی در جاده هستش. سرعتتو کم بکن، اینجا پیچ خطرناکه، انقدر فاصله مونده، نمیدونم اینجا دوراهیه، دائما علائمی هست دیگه. یعنی اگه آدم یه مقصدی رو میخواد بره طی بکنه، باید تمام حواسش متوجه علائم راه باشه که دیگه اشتباه نره دیگه. اینم بهش میگن آیه دیگه، علامت. میگه انسان در واقع مسافر یه مقصد ابدی است، بنابراین احتیاج به راهنمایی‌های در مسیر جاده خودش داره. اصطلاحی که قرآن به کار برده، حالا میتونیم بگیم نوت یا میتونیم بگیم نمیدونم علامت، اون میگه آیه. منظور از آیه این چیزی که تو رو هدایت میکنه که به اون مقصد بری. آیه هم در واقع مختلفه، میگه هم در عالم جمادات هست، همه جمادات همشون آیه هن. آیه چیزی خاصی نیست که یه ده اسم خودشون آیت الله بذارن، آیت الله العظما بذارن. قرآن میگه شطور هم آیه خداست، میگه هذهی این ناقت الله لکم آیتن، این شطور آیه است برای خود، آیه خداست. یعنی خدا رو میخوای بشناسی تو همه جا هست، عالم جمادات، عالم گیاهان، هر گیاهی آیت الله بر خودش، هر حیوانی آیت الله، هر انسانی آیت الله، ستاره، ماه، خورشید. میگه همه جهان هستی آیان علامتن. یار یه جا میگه که ان فی اختلاف لیل و نهار، اصلا این گردش شب و روز، تناوب شب و روز آیه است. کی اینو قرار داده؟ این نظم رو کی بخشیده؟ یا میگه که و ما خلق الله فی السماوات و الارض، هر آن چه که آفریده شده در همه کهکشان ها، در آسمان ها و زمین، همشون آیه است. اصلا چیزی وجود نداره که آیه نباشه. یا میگه که سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، حالا خطاب به عربا، 1400 سال پیش، بی سوادن، نمیدونن چی به چیه، علم ندارن، شناخت ندارن. میگه به زودی حالا آیات بر شما روشن میشه، به زودی که ثبات پیدا میکنین، با علم آشنا میشین، تحقیق میکنین. کجاست آیات؟ فل آفاق، در افقهای مختلف، افقهای هستی، در گیاهان، در جمادات، در نمیدونم کهکشانها، و فی انفسهم، در وجود خودتون، در وجود خودشون، در قلبشون، در کلیهشون، در کبدشون، در تمام سیستمهای که در بدنشون وجود دارن. همش شگفت آوره، همش حیرت آوره. پس میگه در همه جاست، پس میگه همه جای کره زمین، و فل ارزه آیاتون للموقنین، در سراسر کره زمین برای کسانی که اهل یقین آورین، میخوان شناخت دقیق پیدا کنن، همش آیه است. یعنی در واقع چیزی نیست که تو دنیا آیه نباشه، همه چی علامته. حالا نشانه هایی که ما تو دنیا میبینیم، ممکنه که بگیم خب اینا چیزهای پراکنده است، از هم ربطی به هم نداره، ولی با یه دیدگاه خدا محورانه، با یه دیدگاهی که جهان یک ناظم و آفریننده داره، هیچ چیزی نیستش که زیبا نباشه. یعنی یه نقاشی که این نقاش معروفیه، زبردستی هست، این همه تابلوهاش زیباست. نمیشه گفت توی اینا مثلا 4-5 تاش حالا خوب در اومده. نه، اگه واقعا یه نقاش هنرمندی بوده باشه، هر چی کشیده شاهکاره. حالا خداوند به عنوان نقاش جهان هستی، پدید آورنده این هستی، همه آثارش زیباست. یعنی همه چی تابلوه، به هر جزئی نگاه بکنیم زیباست. به پرندگان بریم، به ماهی ها بریم، یه برگ و زیر میکروسکوپ بذاریم، در اجزایش بریم، همش فوق‌العاده است، همش حیرت آوره. بنابراین همه هستی دارن یک مثل این که آهنگی رو میزنن که این مجموعه با هم یک شکوه فوق‌العاده‌ای پیدا کرده.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. خب این آیه یا نشانه که شما تعریفشو کردید زیاده، نمونه هاش خیلی زیاده که خیلی در قرآن هم بهش اشاره شده در آیات مختلف. حالا اینا آیا یه مجموعه اینا رو میشه گروه بندی کرد که مثلا سه گروه اصلی که، یا دو گروه اصلی، هر جوری که خودتون فکر میکنید، اینا رو جا داد که این آیات چجوری طبقه بندی شده و توجه به هر کدومش ممکنه تلاش مخصوص خودش رو داشته باشه.
بله خب تقسیم بندی البته کسی تقسیم بندی نکرده یا در قرآن تقسیم بندی نیست. اگر بخوایم به نظر خودمون مثلا به یه نظمی برسیم، بعضی از آیات و نمونه ها رو میبره در فضای بیرون از زمین ما، زندگی ما، آیاتی که در مثلا پهنه کهکشان هاست، بعضی از آیات رو در کره زمین میگه بهش نگاه بکنیم، بعضی هم تو وجود خودتون. من حالا بعضیاش رو یادداشت کردم، مثلا در مورد پدیده های آسمانی، ماه و خورشید مثلا، یا حرکت شبانه روزی، ستارگان، اینی که آسمان ها و زمین در یک تعادلی قرار دارن، با هم یک همکاری دارن، بدوستانی دارن، جب پیرامون زمین، میگه اینی که میبینی آسمان ها بدون ستونی که تو ببینی برپا هستن. حالا جاذبه که اون موقع هنوز فهمیده نشده، میگه به غیر عمدن ترونه ها، میگه ستون داره تو نمیبینی. یعنی برای ذهن یک انسان 1400 سال پیش میگه همه اینا در جای خودشون با یه ستونی هستن، ولی ستون غیر قابل مشاهده ای تو، یعنی یه نیروهاییست که برپا داشته جهان رو، در یه تعادلیست. اینی که ابر به زمین نمیاد، نمیدونم ستاره ها سر جاشون هست، یک سلسله از آیات مربوط به کره زمینه. میگه به گردش باد تماشا کن، نگاه بکن، به تولید ابر و باران، به رعد و برق. میگه رعد و برق میگه از آیات خدا، تسبیح خدا رو میکنن. میگه این پدیده خودش یک آیه است. یا تنبع معادن، میگه مثلا در کره زمین ببین، فل ارض جددون بیزون، رگه هایی به رنگ سفید، و همرون، بعضی از سنگ ها به رنگ قرمز، مختلفون الوان ها، یعنی قرمز از قرمز تیره قهوه‌ای گرفته تا قرمز تا به رنگ زرد، و قرابی بسود، سنگ های سیاه که مثل قراب، مثل کلاغ. یعنی اشاره اولی میکنه سنگایی که سفیدن، مثل سنگ های آهکی، سنگ های گچی. بعد میگه که سنگایی که قرمز به در یه طیف قرمزن، بر حسب مقدار آهن در سنگ رنگش از قرمز تیره به زرد میل پیدا میکنه، یا سنگای سیاه مثل زغال سنگ و اینا. میگه اینا همه آیه است. میگه حالا برو این تنوع در گویش های مختلف، زبان های مختلف، حیوانات معمولا زبان یکی دارن دیگه، سگ از این ور دنیا ببریم اونور یه جور صحبت میکنه، ولی انسان ها چگونه هزاران زبان ابداع کردن. و بعد میگه نژادهای مختلف رو برو ببین. حالا میگه برو تنوع گیاه‌ها رو در سطح زمین ببین، مختلفون الوانها، همه تنوع و رنگ‌های مختلف، تو پرندگان، توی نمیدونم همه ثمرات زمین. میگه ان فی ذلک لآیه، تو همه اینا آیه است، همه اینا آیه خداشناسیه، اما برای کی؟ میگه اونایی که علم داشته باشن. انما یخشى الله من عباده العلماء، اونا که عالم باشن، دانشمند باشن، احساس خضوع و خشوع در برابر این شگفتی های حیرت آور میکنن. همه داریم صبح تا شب این نشونه ها رو میبینیم، ولی اصلا برای آدم اهمیت نداره اینا. ولی میگه کسی که دانشمند باشه بره در کنه این پدیده ها، حتی یه گیاه رو اینو روش کار بکنه، 10 سال روش کار بکنه که این اجزایش چگونه مثلا تشکیل شدن، یعنی اونا یک احساس عظمت و شگفتی میکنن. پس یک سلسله از آیات راجع به ایناست، تنوع معادن، انواع میوه ها، لنگر زمین، دره ها، کوه ها، دشت ها، حرکت کشتی در دریاها که چه نظمی بین خشکی آب وجود داره، طبقات حفظ کننده زمین، یعنی این اتمسفر زمین، اینا همش آیاتی است که میگه وجود داره. یه سلسله آیات هم میگه تو وجود خودتون، یکی مثلا عشق، میگه از جمله آیات خدا اینه که از جنس خودتون برای شما ازواجی قرار داده تا آرامش پیدا کنید رو روانتون، لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه، بین شما هم عشق و دوستی قرار داده و هم دلسوزی و خدمت. میگه ان فی ذلک لآیه، در این موضوع آیه است برای خودشناسی، ولی لقوم یتفکرون، برای مردمی که اهل تفکر باشن، اندیشه بکنن. همه بالاخره این تجربه عشق و عاشقی رو، همه اونا که سن بالاتر دارن این رو تجربه کردن، ولی آیه به عنوان یه آیه میبینن که این از کجا اومده. جایگاهش کجاست، مال مغزه، مال قلبه، کی قرار داده، چطور با یه تناسبایی چشم و ابرو و نمیدونم کمند زلف و اینا یه دی علاقمند میشن یا نمیشن، چطور این از کجا آمده، جایگاهش کجا هستش در مورد همه موجودات، یا در مورد خواب شبانه روزی، خلقت انسان از نطفه، نژادها، حالا هزاران آیه، از حدود 382 مورد توی قرآن آیه رو مطرح کرده، یعنی همه نشانه هایی برای خداشناسی، یعنی در واقع نوت های هستی یا کلماتی که کتاب هستی رو نوشتن یا ابیات این شعر در جاهای مختلفه. این یه کتاب شعر بزرگه که هر بیتیش آدم بخونه حیرت آوره. این تنها این نیست که شما حافظ رو باز بکنین، نمیدونم کتاب مولوی هر بخشی چه میخونین لذت میارین، کل جهانم بی نهایت زیباتر و شگفت‌انگیزتر، نقاش جهان هستی یا شاعر جهان هستی همه اینها رو سروده و برای ما طراحی کرده.
خیلی ممنون آقای بازرگان. شما با خب از یه دید دینی نگاه میکنید و مسائل براتون خیلی راحت تر هست، آیاتی رو آنچه را که میبینید به عنوان آیه و نشانهای خداوند قلمداد میکنید، آنچه در طبیعت میبینید. ولی خب مثالایی هم داریم در تاریخ و در زمان فعلی که دانشمندان علوم طبیعی هستند که عملا اینها همه چیز رو طبیعی از روی طبیعت میبینن و تصادفی هست اینها، یعنی هیچ مسئله رهبر ارکستری اینجا وجود نداره، خدایی وجود نداره، خالقی وجود نداره. حالا چطور میشود که این افراد رو یعنی آگاهشون کرد که خب شناختی برای اینها ایجاد کرد که خب راهی وجود داره که این راه منتج میشه به یک خالقی؟ حتی ما یه بحث طولانی داشتیم در جدال دو نفر که مخالف هم صحبت میکردن، شاید در این مختصری که داریم شما بتوانید یه اشاره ای بفرمایید.
ببینید ما تو مدرسه یا تو دانشگاه وقتی که وارد میشیم، چه علاقه داشته باشیم چه نداشته باشیم، همینی که آدم وارد میشه کتابایی رو میخونه، صبح تا شب میره تو مدرسه و میاد، بالاخره هر چقدر هم بی استعداد باشه چیزا یاد میگیره دیگه. یک بالاخره یه کتاب رو یا یه ده علاقه دارن میخونن، خیلی عمیق‌تر میفهمن یا با یه بار خوندن، ولی بعضیا هم نه، خب دو سه بار باید بخونن، ولی بالاخره یاد میگیرن که تو مدرسه باشه یه چیزایی بالاخره به گوشش بخوره یاد میگیره دیگه. ولی مسئله خواندن این جهان هستی یا ایمان از مقوله این حرفا نیست که یه چیزای ناخودآگاه، اون رابطه دله، دل تا نخواد عاشق نشه، عشقو که به زور نمیشه به کسی تعمیر کرد که شما عاشق این دختر باشه اون پسر باشه، این خودش باید این رابطه رو برقرار بکنه. یه سخنی چندین سال پیش خبرنگاری از برتراند راسل سوالی کرد که خب شما در آستانه رفتن هستین، سنش هم 90 خورده ای بود، حالا اگر رفتین دیدین خبرایی هست، جهان دیگه‌ای هست و خدایی هست و حساب کتاب وجود داره، خدا اگر ازتون سوال بکنه که تو چرا پس ایمان نیاوردی، چه پاسخ میدی؟ میگه اول سوالی که از خدا خواهم کرد این که اگه تو وجود داشتی چرا خودتو به ما نشون ندادی، چطور علامتی از تو ما ندیدیم، نشانه‌ای از اینکه این جهان آفریدگاری وجود داره. خب این یک دید، یک به هر حال آدم متفکری است که در واقع مثل این که آدم متخصص شناخت همه نوت‌ها شده، بهترین نوت شناسه، یا درست مثل یک کسی بگیم بهترین قرآن شناسه، ولی این دلیل نیست که اون روح قرآن رو فهمیده باشه، این با تعداد کلمات و حروف و متخصصه، این دلیل نیست که هر عالم طبیعی الزاماً پی به این پیام برده باشه. یا حضرت علی میگن که تو اون دعای کامله که و به نور بچه کلذی ازا الله کل شی، همه اشیاء جهان راه تو رو حضور تو رو روشن کردن، نورانی کردن، یعنی همه چی روشن کرده، یعنی اون میگه اصلا چیزی علامتی وجود نداره، این یکی میگه علامتی اصلا وجود نداره که آیه نباشه. یا در اون زیارت دعای شعبانی هست میگه از امام حسین امیت عینون لا تراک علیها رقیبن، اون کسی که تو رو بالا سر جهان و کنترل کننده نمیبینه، این چشم مثل این که این کوره، یعنی بسته اون چشم بصیرتشو، چشم فقط ظاهر بین داره. میگه اون بنده ای که ذره ای از عشق تو در وجودش نیامده، این داد و ستد زندگیش خسرانآوره. کسی که نصیبی نبرده از حب تو در قلبش. مهم اینه که برخلاف علوم فیزیک و شیمی و ریاضیات که اگر آدم چهار تا کتاب بخونه یاد میگیره، خواندن جهان هستی یا این پیام موسیقی جهان یه رابطه ایمانیه. تا طرف دلش رو باز نکنه، سینش رو گشاده نکنه، این پیام رو نگیره، فایده نداره. در قرآن میگه و ما تغن الآیات و بنظر ان قوم لا یؤمنون. کسی که نمیخواد ایمان بیاره، باور کنه، از اول موضع گرفته تمام آیات دنیا هم جمع بشه، این دلش رو باز نمیکنه روی اون. میگه که هست همه اینا، ولی چه خاصیتی داره، چه فایده داره؟ پس اول یک برخورد ایمانیه، این صلح و به اصطلاح سلمیست که آدم به این حقیقت، این مجموعه پیدا میکنه، از اون منیتاش بیاد بیرون. و بعد در آیات میگه پدیده ها باید تفکر کرد، یه جا میگه تعقل کنید، یه جا میگه تفکر کنید، یه جا میگه یوقنون، یقین آوری کنید. یعنی با یک سلسله متدهایی با این نشانه ها میشه رابطه برقرار کرد، شناخت، تجزیه تحلیل کرد و اون فهم و درک و قرائت رو از جهان باز کرد و گسترش داد.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. قاعدتا پس فقط قبول این که من خدا رو قبول دارم و این که ایمان آوردن فقط کافی نیست، یک سلسله مراتب دیگری هم داره که باید اجرا بشه. خیلی متشکر. اگر نکته اضافه‌ای دارید شما در پایان برنامه میتونید بفرمایید، وگر نمیتونیم
بعد تشکر کنیم. وقتم مثل این که تمام شده. فقط برای اون کسانی که شاید از اول حضور نداشتن، از میکنم که بحث امروز ما درباره کنسرت باشکوه جهان هستی بود، یعنی تشبیه و تمثیل جهان هستی به یک کنسرت باشکوهی که اجزایش، اعضای ارکستر بی نهایت هستند و همه دارن یک ساز هماهنگی رو با نگاه کردن به دست رهبر ارکستر میزنن. نظمی است که همه دانشمندان به این رسیدند که همه چی رو حساب و کتابه، فقط انسانی که چون اختیار داره خودش باید انتخاب بکنه، میتونه بپیونده به این جهان هستی، یه نظم هماهنگی بزنه، نگاه بکنه به رهبر ارکستر، میتونم نه یه گوشه‌ای قرار بگیره ساز خودش رو بزنه، در واقع خودش ضرر میبره، چون این مجموعه است که به همدیگه مدد میرسونه. این سازی است که حیات میبخشه، تراوت وجود میبخشه و جان و صفا میده. اگر یه قطره ای از جویبار خودش رو بکشه کنار، به اقیانوس نمیرسه، تبخیر میشه و از بین میره. مهم اینه که بپیونده به این امواج جهان هستی و تو اون موسیقی جهان غرق بشه یه نفر.
خیلی متشکر از توضیحاتتون. تشکر میکنیم از همه شما بینندگان ارجمند که ساعتی رو به صحبتهای ما گوش کردید. امیدواریم مفید بوده باشه و از شما خداحافظی میکنیم و به امید دیدار شما هستیم.
متشکر و ممنون از توجهتون. انشالله تا دیدار آینده. خدا نگهدارتون.